بخیر. هفته بامداد روز پنجشنبه 19 بهمن 1396، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من نازفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
دست کم 34 غیر نظامی در ادامه حمله های هوایی نیروهای دولتی سوریه به غوطه شرقی کشته شدند.
کاخ سفید به ایران درباره حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی هشدار داد.
و بحرین میگوید 4 متهم به بمب‌گذاری در خط لوله آرامکوی عربستان دستگیر شدند.
حمله های هوایی نیروهای دولتی سوریه در روز چهارشنبه به مواضع شبه نظامیان مخالف در غوطه شرقی منجر به کشته شدن دست کم 34 غیر نظامی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه نیز در حمله های هوایی نیروهای بشار اسد به منطقه غوطه شرقی که در کنترل مخالفان دولت است 80 غیر نظامی کشته شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه شمار غیر نظامیان کشته شده در روز سه‌شنبه را بالاترین تلفات غیر نظامی سوریه در نزدیک به 9 ماه گذشته دانسته است. به گزارش این نهاد ناظر 10 کودک در میان کشته شده ها هستند. از سوی دیگر رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند اسرائیل صبح چهارشنبه به حومه دمشق حمله موشکی کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه ارتش این کشور گزارش داد که پدافند هوایی سوریه بیشتر موشکایی را که به سوی یک موضع نظامی در ریف دمشق شلیک شده بود منهدم کرده است. اسرائیل به این خبر واکنشی نشان نداده. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند جنگنده‌های ائتلاف روز چهارشنبه به مواضع نیروهای حامی دولت سوریه در استان دیرالزور حمله هوایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام به تلافی حمله نیروهای هوادار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مقر شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا انجام شده است. در ادامه تحولات سوریه مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه از چهارشنبه در سفر به تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن روحانی در این دیدار گفت که در آینده باید وحدت سوریه حفظ شده و تروریسم در این کشور از بین برود و همکاری‌های ایران، ترکیه و روسیه در این راستا بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چاوشوغلو نیز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را موقتی و تنها علیه به گفته وی تروریست‌ها در منطقه خواند. وی افزود که ترکیه هرگز هیچ چشم داشتی نسبت به خاک سوریه ندارد. این در حالی است که ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی خواستار خروج همه نیروهایی شد که به گفته وی در این کشور کاری ندارند.
خروج تمام آنهایی که کاری در سوریه ندارند، تمام آنهایی که هیچ کاری در سوریه ندارند، از جمله شبه نظامیان ایران، از جمله حزب الله. این شرایط موجوده. ما نمیتونیم تنها روی یک نکته متمرکز بشیم.
از سوی دیگر مقام‌های محلی کرد در افرین از آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با عملیات نظامی ترکیه مخالفت کردند.
کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه به ایران هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 سال است. باقر نمازی در حالی که توصیه شده بود باید مداوای پزشکی خود را ادامه دهد، روز سه‌شنبه به زندان اوین بازگردانده شد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دولت دونالد ترامپ از ایران می‌خواهد که به سرعت و بدون هیچ گونه پیش شرطی به حبس ناعادلانه شهروندان زندانی شده در ایران پایان دهد. در این بیانیه از باقر نمازی و فرزندش سیامک نمازی، ژیائو وانگ و رابرت لوینسون نام برده شده است. باقر نمازی از کارمندان پیشین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف 2 سال پیش زمانی که برای دیدار پسرش به تهران رفته بود بازداشت شد. باقر و سیامک نمازی به اتهام همکاری با آنچه دولت‌های متخاصم نامیده شده است به 10 سال زندان محکوم شدند.
بحرین روز چهارشنبه از دستگیری 4 تن خبر داد که میگوید به دست داشتن در بمب‌گذاری خط لوله آرامکوی عربستان سعودی در آبان ماه گذشته متهم هستند. منابع میگوید دو تن از این متهمان توسط ایران آموزش دیده و مسلح شده بودند. وزارت کشور بحرین گفته است دو تن از متهمان با همدستی به گفته این وزارتخانه تروریستای فراری به خاک ایران در اردوگاه‌های سپاه پاسداران آموزش دیده بودند. در واکنش به این ادعا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اتهام‌های وزارت کشور بحرین به نهادهای ایران را کذب و بی اساس دانست و آن را به شدت رد کرد. انفجار روز 19 آبان در خط لوله‌ای رخ داد که نفت آرامکو را به پالایشگاه بابکو در نزدیکی روستای شیعه نشین بوری در 15 کیلومتری پایتخت بحرین منتقل می‌کرد و باعث قطع جریان انتقال نفت شد. منامع بارها تهران را به دست داشتن در اعتراض‌های این کشور متهم کرده، ولی ایران این ادعاها را تکذیب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید منبع پرداخت خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در بودجه 97 مشخص نشده است و به این ترتیب ایران پول خرید این هواپیماها را ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس روز چهارشنبه افزود در حال حاضر ایرباس و بوئینگ از ایران خواستند 15% از فاینانس را بپردازد. به افزود دولت این 15% فاینانس برای خرید هواپیماها را در بودجه سال 97 پیش بینی نکرده است. فروش هواپیماهای جدید تجاری به ایران از مواردی است که در برجام گنجانده شده و تهران در 2 سال گذشته با شرکت‌های بوئینگ و ایرباس قرارداد بسته است. هنوز هیچ مقام دولتی به سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس در این زمینه واکنش نشان نداده است. و نگاهی به هوای امروز ایران. سازمان هواشناسی کشور از کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی در روزهای آینده خبر داد، اما هنوز آلودگی شدید هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ همچنان به قوت خودش باقیه. به ویژه در تهران از اواخر وقت امروز بارش باران همراه با کاهش دما برای استانهای گلستان، اصفهان، کرمان و یزد پیش بینی شده. خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان هم شاهد بارش برف خواهند بود، اما تا روز شنبه خبری از هیچ بارشی در تهران نیست. سردترین شهر کشور همدان با منفی 6 درجه و گرمترین هم اهواز با 26 درجه بالای صفر. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به دنبال بازگرداندن باقر نمازی به زندان، کاخ سفید روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله حکومت ایران است. در این باره گفتگو میکنم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای محمدی، چرا جمهوری اسلامی این همه به افراد دو تابعیتی که به ایران سفر میکنن حساسیت داره و تعدادی از اونها همچنان در زندان هستن؟
دو دلیل داره. دلیل حقوقیش این هست که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. خب طبعا شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت میشند، کشورهایی که تابعیت دوم رو از آن خودشون کردند، اونها ادعای چندانی نمیتوانند در مورد حقوق این شهروندها داشته باشند و جمهوری اسلامی ادعاش این هست که اینا شهروندان خود ما هستند و شما هم نمیتوانید در این زمینه اعمال فشار کنید. اما یک دلیل ایدئولوژیک هم داره. دلیل ایدئولوژیکش بدبینی نسبت به شهروندان دو تابعیتی است. جمهوری اسلامی به جای آن که شهروندان ایرانی امریکایی، شهروندان ایرانی اروپایی رو سرمایه ملی برای کشور بدونه، اونها رو تهدید امنیتی میدونه. اونها همه متهم هستند به اینکه برای کشورهای دیگر، برای بیگانه کار میکنن، مگر اینکه خلافش رو اثبات کنند.
نوع برخورد جمهوری اسلامی با دیگر شهروندان دو تابعیتی، مثلا اگر ایرانی آلمانی، ایرانی بریتانیایی یا ایرانی فرانسوی یا هر جای دیگری هستند، به نسبت شهروندان ایرانی آمریکایی متفاوته به نظرتون؟
من تفاوت چندانی نمیبینم. اگر به 4 دهه گذشته نگاه بکنیم، شهروندان دو تابعیتی، حالا چه ایرانی اروپایی چه ایرانی آمریکایی، ایرانیانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند، همه اینها در مزان اتهام بودند. همه اینها به عنوان ابزار برای مذاکرات مورد استفاده قرار گرفتند. ایرانی ها همه چون در مزان اتهام هستند، ایرانیانی که در کشورهای اروپایی امریکایی زندگی میکنن طبعا در شرایط خاصی به طور تصادفی بنا به اقتضائات سیاسی و روابط خارجی بازداشت میشن تا در مذاکرات دیپلماتیک از اونها به عنوان ابزار استفاده بشه.
روش برخورد دولت ترامپ چه تفاوتی با روش برخورد دولت آقای اوباما در برابر وضعیت زندانیان ایرانی آمریکایی داره؟
تا حدود یک سالی که گذشته دولت ترامپ نشون داده که به دنبال باجدهی برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران نیست. دولت آقای اوباما بالاخص در جریان مذاکرات هسته‌ای بخشی از منابعی رو که ایران در ایالات متحده داشت آزاد کرد برای اینکه برخی از ایرانی‌هایی که تابعیت دوگانه دارن آزاد بشن. تا الان دولت ترامپ نشون داده که تمایلی به باجدهی نداره.
به نظرتون شهروندان دوتابعیتی که قصد سفر به ایران رو دارن با خطر بازداشت روبرو هستن یا اینکه فقط برخی از اونها در معرض چنین خطری قرار دارن؟
حتما در معرض خطر قرار دارن، چون به طور تصادفی افرادی رو اینها بازداشت میکنن، در زندان نگاه میدارن. به همین دلیل هم اگر شما به سایت وزارت خارجه امریکا مراجعه کنید به ایرانی ها اخطار داده میشه که قبل از سفر به ایران، ایرانی امریکایی ها قبل از سفر به ایران وصیت‌نامه خودشون رو تنظیم کنن، چون موارد بسیاری بوده که اینها بازداشت شدن، از خبرنگار، از تاجر، دانشجو، گروه های مختلف، اقشار مختلف بازداشت شدن، سالها در زندان نگاه داشته شدن. مواردی هم هست که هیچ اثری از اونها نیست. مشکلی است که امروز برای ایرانی ها وجود داره. این یک مخاطره عظیم هست برای ایرانی هایی که در ایالات متحده، کانادا و اروپا زندگی می کنند. انگامی که به ایران سفر می کنند باید این ریسک رو بپذیرند.
ممنون از شما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس از آمریکا.
خواهش می کنم.
چند ماه پس از اعلام بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از عراق، بازگشت مردم به خانه های خود در مناطقی که شاهد جنگ بود آغاز شده است. این در حالی است که بسیاری از این مناطق همچنان به بازسازی نیاز دارد تا شاید بتوان زندگی پیش از جنگ در این مناطق را از سر گرفت. ایلیا جزایری گزارشی تهیه کرده در همین باره.
گریه زنی عراقی پس از بازگشت به خانه، خانه‌ای که 4 سال پیش آن را به خاطر تصرف منطقه توسط گروه حکومت اسلامی یا همان داعش رها کرده بود. اکنون خانه ویرانه و وسایلش غارت شده و شوهرش که مبهوت است و شاید به فکر چگونگی احیای زندگی گذشته. اینجا بخش توسخورماتو در شمال شرق عراق است. مردمی که از جنگ در این منطقه فرار کرده بودند، اکنون چند ماه پس از بیرون راندن داعش از آن توسط نیروهای عراقی، به مرور بازگشت به خانه های خود را آغاز کردند. این در حالی است که منطقه همچنان از ویرانی زیرساخت ها و نبود یا کمبود خدمات اصلی رنج می برد. سپهبد سامر الحسینی، فرمانده نیروهای واکنش سریع عراق، که سه شنبه 17 بهمن از توسخورماتو بازدید کرده، به مردم قول می‌دهد که خدمات به مرور به منطقه باز خواهد گشت.
رسوندن خدمات به مرور خواهد بود. ما اومدیم تا آغاز کنیم و بعد همه چیز درست میشه.
مردم در حال بازگشت هستند، اما منطقه همچنان در شرایط امنیتی به سر می‌برد. مقام‌های عراقی از فعالیت برخی از گروه‌های مسلح در توسخورماتو خبر می‌دهند. سپهبد الحسینی در مصاحبه با رادیو فردا از عملیات قریب الوقوع علیه این گروه‌ها خبر می‌دهد.
مصلحتهم الحقيقه في هروبهم من البیشمرگه، هذول طبعا الانفصاليين هم محاربين من البیشمرگه.
جدای طلبایی که از نیروهای پیشمرگه فرار کردند و نیروهای از داعش که از منطقه آزاد شده گریختن، در این منطقه که بعضی بخشهاش صعب العبوره گرد هم اومدن و گروهی به نام صاحبان پرچمهای سفید تأسیس کردند. واحدهای امنیتی در اینجا حضور دارند و در اون سوی میدون هم نیروهای پیشمرگه کرد هستند. با امید خدا به زودی منطقه را از حضور این شبه نظامیان پاکسازی خواهیم کرد.
در توسخورماتو مرکزی درمانی با حمایت گروه‌های حقوق بشری برپا شده برای درمان زخمی‌های جنگ اخیر با داعش. این مرکز روزانه پذیرای ده‌ها نفری است که به رسیدگی پزشکی نیاز دارند. شیمای 13 ساله از آسیب دیدگی خود میگوید.
یک خودروی بمبگذاری شده در بخش غرب موسل منفجر شد و من زخمی شدم. منطقه که از تصرف داعش آزاد شد، ما بیرون رفتیم که ناگهان این خودرو نزدیک خونمون منفجر شد.
برخی هم در اثر بمباران دچار معلولیت شدند و این کودک که در اثر انفجار مین پاهایش آسیب دیده و هنوز نمیتواند راه برود. و همه اینها علاوه می شود بر آثار روانی جنگ و انتظار برای بازسازی مناطق تا بازگشت زندگی به وضعیت طبیعی خود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو با شنیدن پیام های تلفنی شما ادامه می دیم.
خواستم در مورد آقای باقر نمازی بگم که بنده خدا 81 سال سنشه در زندان نگه داشتم. جمهوری اسلامی عادتش و قانونش اینه اگه بفهمه یه بچه تو شکم مادر تهدیدی براش به دنیا نمیذاره بیا، خیالت راحت باشه. حکومت جمهوری اسلامی بر این اساس و پای طراحی شده.
آقای خامنه ای چرا اجازه میدید که جوانان ما به خاطر اعتراض به فقر و تنگدستی و احیانا اعتراض به شما به حبس‌های طولانی و اعدام محکوم بشن؟ یا این آخر عمر خودت رژیم پوشالید اعلام کن این پاچه‌خوارها دست از این جنایت‌ها بردارن. به هیتلر و قذافی و صدام فکر کن، زمانی اونا قدرت داشتن.
40 سال پیش انقلابی کردیم و بعد دستاورد شد مرگ بر کارگر و درود بر ظالمین.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. حمله های هوایی نیروهای دولتی سوریه به مواضع شبه نظامیان مخالف در غوطه شرقی در روز چهارشنبه منجر به کشته شدن دست کم 34 غیر نظامی شد. در ادامه تحولات سوریه، مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه عصر چهارشنبه در سفر به تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله است. بحرین از دستگیری 4 تن خبر داد که میگوید به دست داشتن در بمب‌گذاری یک خط لوله آرامکوی عربستان سعودی در آبان ماه گذشته متهم هستند. کره شمالی میگوید که هیچ تصمیمی برای دیدار با مقام‌های آمریکایی در جریان بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی ندارد. این در حالی است که مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که واشنگتن به زودی شدیدترین تحریم‌های خود بر ضد کره شمالی را اعلام خواهد کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید منبع پرداخت خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در بودجه 97 مشخص نشده و به این ترتیب ایران پول خرید این هواپیماها را ندارد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در ایران که پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه انجام شده، 41% افراد ناراضی از وضعیت موجود کشور میگویند تمایل دارند در تجمع‌های اعتراض‌آمیز شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میزان جمعیت ناراضی را نزدیک 75% برآورد کرده است.
آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرها از تیترهای اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه است. با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا برخی از این روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم. شهرام، روایت روزنامه‌ها از این آلودگی هوا چطوره؟
امروز روزنامه ابتکار با تیتر سوختن و ساختن در هوای دودی نوشته که از امروز، یعنی روز پنجشنبه، طرح زوج و فرد خودرو در تهران از درب یا از در منازل مردم در همه نقاط تهران اجرا خواهد شد، که این هم یک مرحله دیگری از تمهیداتی است که مقام‌های مسئول در مقابله با آلودگی هوای تهران به اجرا گذاشتند. اما روزنامه ابتکار نوشته که این اقدام و اقدامات مشابه دیگر، حتی ساخت مترو هم طی دو دهه گذشته نتونست بحران آلودگی هوای تهران رو مهار کنه و حالا مردم موندن که چیکار باید بکنن. این روزنامه رفته به سراغ شماری از شهروندان، از اونها پرسیده که شما چیکار میکنید، در تهران میمونید یا میرید، که بسیاری از اونها گفتن که کدوم شهر ایران وضعیت بهتری داره که ما به اونجا بریم، برای که سایر شهرها هم یا با بحران آلودگی هوا مواجه هستن یا حتی در برخی مناطق با بحران ریزگردها. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، اون هم یه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تداوم آلودگی هوای پایتخت و نوشته که این ماجرا تا هفته آینده هم ادامه خواهد داشت و تدابیر مقام‌های مسئول هم در واقع راهگشا نبوده. تا کنون این روزنامه اشاره کرده که افزایش حمله‌های قلبی و تنفسی در تهران از سوی معاون مرکز سلامت وزارت بهداشت هم تایید شده، هم نسبت به این موضوع هشدار داده شده.
شهرام، به طور خاص در مورد تأثیر منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان روزنامه‌ها به چه نکاتی اشاره کردن؟
روزنامه قانون امروز یک گزارش مفصل منتشر کرده با تیتر تزریق تدریجی مرگ به جانها و نوشته وضعیت آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها منجر شده به اینکه حتی زندگی شهروندان تهدید میشه. آماری رو این روزنامه منتشر کرده به نقل از آقای عباس شاهسوانی که یکی از مقام‌های وزارت بهداشت هست، گفته که در سال 94 بر اساس برآوردی که وزارت بهداشت انجام داده، 12800 نفر از شهروندان ایران بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست دادن که این عدد در تهران به 4300 نفر رسیده. در سال 95 هم افزایش پیدا کرده به 4800 نفر در پایتخت. روزنامه شهروند هم امروز گزارش مفصلی داره با تیتر آلودگی سرطانزای قطعی هست، تصویری وحشتناک و هولناک در واقع از آلودگی هوای تهران رو در صفحه یک منتشر کرده. از قول مقام‌های وزارت بهداشت تأکید کرده که این وضعیت آلودگی منجر میشه که ابتلا به بیماری‌ها در میان شهروندان افزایش پیدا بکنه. کربن سیاه رو از جمله عوامل تولید کننده این آلودگی معرفی کرده که از سوی ماشین‌های سنگین ایجاد میشه و به نوشته روزنامه شهروند با ممنوعیت یا مهار این حرکت خودروهای سنگین هم تاکنون این موضوع کنترل نشد.
شهرام، بحران آلودگی هوا حواشی دیگه هم داشته، از جمله اختلاف نظر بین برخی از مقام ها. ماجرای این اختلاف ها چیه؟
یکی از این حاشیه ها مربوط است به اظهارات یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی آقای حاجی دلیگانی که ایشون گفته که آقای روحانی به دلیل آلودگی هوا خونه خودش رو تغییر داده و دیگه در اون خونه سابق نیست، که البته به نوشته روزنامه آرمان آقای حسام الدین آشنا که مشاور آقای روحانی هست واکنش نشون داده، گفته ایشون خونه خودش رو تغییر نداده و در همون منزل سابق خودش هست و در دفتر ریاست جمهوری هم خواهد بود، چون دفتر پاستور به هر حال در منطقه‌ای هست که ممکن است آلودگی هوا سلامت خود آقای روحانی یا مقام‌های دولتی رو هم تهدید بکنه. یک گزارشی هم روزنامه جهان صنعت منتشر کرده، نوشته که وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و دادستانی به علاوه شهرداری تهران با هم دیگه اختلاف دارن، در سایر شهرها هم همین نهادها با هم دیگه اختلاف دارن بر سر برنامه‌ریزی و چگونگی مقابله با مهار این آلودگی ها.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرتان در جواب نامه احمدی نژاد به صورت غیر مستقیم فرمودید کسانی که کشور در اختیارشان بود حق اعتراض ندارند و به جایش بایستی پاسخگو باشند. خب، حرف شما کاملا صحیح و منطقی. حال سوال اینجاست، آیا با توجه به گفته‌های خودتان جناب‌عالی که دائما فقط حرف می‌زنید و اختیاردار کل مملکت هستید نباید جوابگو باشید؟ و حتی در طول این 20 سال حتی یک بار حاضر به مصاحبه با یک خبرنگار چه داخلی و چه خارجی نشدید و همواره مشکلات ناشی از بی‌کفایتی خودتان را یا به گردن رئیس جمهور وقت می‌اندازید و یا به گردن عوامل خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل و غیره؟ پس معلوم می‌شه که شما حتی به گفته‌های خودتان نیز اعتقاد ندارید.
هموطنان عزیز، تنها راه نشان دادن رأی نه به جمهوری اسلامی شرکت نکردن در روز 22 بهمن نامبارک می باشد برای رهایی از استبداد.
آخرین خبرهای ورزشی از پیروزی پرسپولیس در آبادان در لیگ برتر و تقابل امروز استقلال با علی کریمی تا ماجرای سامسونگ و ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی و خبرهای دیگه در گزارش مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم علاقه مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری 3-0 پرسپولیس در آبادان مقابل صنعت نفت، صدرنشینی مطلق سرخپوشان و 17 گل شدن علیپور در صدر جدول گلزنان با اقتدار، او هم پیشتاز گلزنان در لیگ برتر فوتبال ایرانه. تراکتور سازی هم موفق شد بازی 1-0 عقب افتاده مقابل گسترش در دربی تبریز رو 2-1 به سود خودش خاتمه بده. ارطغرل ساغلام سرمربی ترکیه‌ای تراکتور از وقتی که اومده در 3 بازی 2 پیروزی و یک تساوی رو رقم زده، یعنی 7 امتیاز از 3 بازی که نتیجه جالب توجهیه و سود چشمگیر تراکتور در جدول. امروز رقابت‌ها دنبال میشه. مهمترین بازی استقلال مقابل سفیدرود رشت، سفیدرودی که دیروز علی کریمی در نشست خبری طبق تصمیم فدراسیون فوتبال حضور پیدا نکرد، اما سفیدرودی ها مربی دیگه ای هم به جای او به نشست خبری نفرستادن. ماجرای انتقادات علی کریمی از فدراسیون، شکایت تاج رئیس فدراسیون از کریمی، احضار کریمی به کمیته انضباطی حاشیه های این بازی رو بسیار افزایش داده و توجهات به این بازی معطوفه، در حالی که چهره های پرتعداد ورزشی و غیر ورزشی از علی کریمی حمایت کردن، از امیر جعفری بازیگر سینما تا مهناز افشار، همچنین رضا صادقی خواننده و مثلا وحید بنا در رشته ورزشی جودو، امید نوروزی در کشتی و پیشکسوتان و بازیکنان فوتبال حمایت خودشون از علی کریمی اعلام کردند. خبر بعدی درخشش بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا. علیرضا جهانبخش با 2 گلی که دیروز به ثمر رسوند تونست 2 رقمی کنه تعداد گل‌های خودش رو، 10 گله شد در جدول گلزنان فوتبال هلند. یه بازی هم که فوق‌العاده حساس بود دیدار برگشت جام حذفی یونان بین اولمپیاکوس و آئک آتن. تیم آئک تونست پیروزی در رقابت‌های سوپرلیگ یونان رو در جام حذفی هم تکرار کنه در حضور 90 دقیقه‌ای مسعود شجاعی. آئک تیم اولمپیاکوس رو 2-1 برد. در تیم رقیب احسان حاجی‌صفی نیمکت نشین بود، اما کریم انصاری فرد 76 دقیقه برای اولمپیاکوس بازی کرد که نتیجه رو واگذار کردند. و خبر آخر، اعلام کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی مبنی بر این که به تمام ورزشکاران حاضر در رقابت‌های گوشی سامسونگ اهدا میشه غیر از ورزشکاران ایران و کره شمالی، به دلیل اینکه تحریم سازمان ملل اعمال شده و اونا نمیتونن این کارو انجام بدن. در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی واکنش ها بسیار زیاد بوده مبنی بر این که خب این مسابقات بازی‌های المپیکه و چرا باید اصلا این مسئله اعلام عمومی بشه، انتقاداتی شده و در این حال هنوز در واقع کمیته ملی المپیک ایران هیچ واکنشی نسبت به این خبر نشون نداده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
به ساعت 7:30 بامداد در ایران میرسیم. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودیم
و سلام به شما که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا سرخط خبرها.
دست کم 34 غیر نظامی در ادامه حمله های هوایی نیروهای دولتی سوریه به غوطه شرقی کشته شدند.
کاخ سفید به ایران درباره حفظ سلامت باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی، هشدار داد.
و بحرین میگوید 4 متهم به بمبگذاری در خط لوله آرامکوی عربستان دستگیر شدند.
حمله های هوایی نیروهای دولتی سوریه در روز چهارشنبه به مواضع شبه نظامیان مخالف در غوطه شرقی منجر به کشته شدن دست کم 34 غیر نظامی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه نیز در حمله های هوایی نیروهای بشار اسد به منطقه غوطه شرقی که در کنترل مخالفان دولت است 80 غیر نظامی کشته شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه شماره غیر نظامیان کشته شده در روز سه‌شنبه را بالاترین تلفات غیر نظامی سوریه در نزدیک به 9 ماه گذشته دانسته است. از سوی دیگر رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند اسرائیل صبح چهارشنبه به حومه دمشق حمله موشکی کرده. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از بیانیه ارتش این کشور گزارش داد که پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌هایی را که به سوی یک موضع نظامی در ریف دمشق شلیک شده بود منهدم کرده است. اسرائیل به این خبر واکنشی نشان نداده. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند جنگنده‌های ائتلاف روز چهارشنبه به مواضع نیروهای حامی دولت سوریه در استان دیرالزور حمله هوایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام به تلافی حمله نیروهای هوادار بشار اسد به مقر شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا انجام شده است. در ادامه تحولات سوریه مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه عصر چهارشنبه در سفر به تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن روحانی در این دیدار گفت که در آینده باید وحدت سوریه حفظ شده و تروریسم در این کشور از بین برود و همکاری‌های ایران، ترکیه و روسیه در این راستا بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چاوشوغلو نیز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را موقتی و تنها علیه به گفته وی تروریست‌ها در آن منطقه خواند. وی افزود که ترکیه هرگز هیچ چشم داشتی نسبت به خاک سوریه ندارد. این در حالی است که ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی خواستار خروج همه نیروهایی شد که به گفته وی در این کشور کاری ندارند. از سوی دیگر مقام‌های محلی کرد در عفرین از آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل خواستند برای توقف تهاجم نیروهای نظامی ترکیه در خاک سوریه مداخله کنند. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با عملیات نظامی ترکیه مخالفت کردند.
کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه به ایران هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله است. باقر نمازی در حالی که توصیه شده بود باید مداوای پزشکی خود را ادامه دهد روز سه‌شنبه به زندان اوین بازگردانده شد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دونالد ترامپ از ایران می‌خواهد که به سرعت و بدون هیچ گونه پیش شرطی به حبس ناعادلانه شهروندان زندانی شده در ایران پایان دهد. باقر نمازی از کارمندان پیشین صندوق کودکان ملل متحد یونیسف 2 سال پیش زمانی که برای دیدار پسرش به تهران رفته بود بازداشت شد. باقر و سیامک نمازی به اتهام همکاری با آنچه دولت‌های متخاصم نامیده شده است به 10 سال زندان محکوم شدند.
بحرین روز چهارشنبه از دستگیری 4 تن خبر داد که میگوید به دست داشتن در بمبگذاری خط لوله آرامکوی عربستان سعودی در آبان ماه گذشته متهم هستند. منابع میگوید 2 تن از این متهمان توسط ایران آموزش دیده و مسلح شده بودند. وزارت کشور بحرین گفته است 2 تن از متهمان با همدستی به گفته این وزارتخانه تروریست‌های فراری به خاک ایران در اردوگاه‌های سپاه پاسداران آموزش دیده بودند. در واکنش به این ادعا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اتهام‌های وزارت کشور بحرین به نهادهای ایران را کذب و بی اساس دانست و آن را به شدت رد کرد. منامع بارها تهران را به دست داشتن در اعتراض‌های این کشور متهم کرده ولی ایران این ادعاها را تکذیب کرده است.
کره شمالی میگوید هیچ تصمیمی برای دیدار با مقام‌های آمریکایی در جریان بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی ندارد اما از سوی دیگر امکان انجام آن را نیز رد نکرد. این خبر را خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز پنجشنبه به نقل از چو یونگ سام یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه چو یونگ سام افزود کره شمالی هرگز برای گفتگو با آمریکا التماس نکرده و نخواهد کرد. این در حالی است که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه گفته است پیونگیانگ اجازه ندارد بازی‌های المپیک کره جنوبی را به نفع خود تمام کند. مایک پنس که پیش از شرکت در مراسم گشایش بازی‌های المپیک کره جنوبی به ژاپن سفر کرده است، در یک نشست خبری با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به همکاری‌های توکیو و واشنگتن برای تشدید فشارها بر پیونگیانگ اشاره کرد.
Let the world know this.
بگذارید جهان این را بداند که ما به تشدید حد اکثر فشارهای خود بر کره شمالی ادامه خواهیم داد تا این کشور اقدامهای مشخصی در راستای غیر هسته‌ای شدن کامل، قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت اتخاذ کند.
سفر سه روزه معاون اول دونالد ترامپ به ژاپن پس از آن انجام می شود که آمریکا خواستار تقویت روابط خود با همپیمانانش در منطقه و ادامه فشار بر حکومت پیونگیانگ شد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به دنبال بازگرداندن باقر نمازی به زندان، کاخ سفید روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله، حکومت ایران است. در این باره گفتگو میکنم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از آمریکا. آقای محمدی، چرا جمهوری اسلامی این همه به افراد دو تابعیتی که به ایران سفر میکنن حساسیت داره و تعدادی از اونها همچنان در زندان هستن؟
دو دلیل داره. دلیل حقوقیش این هست که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. خب طبعاً شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت میشند، کشورهایی که تابعیت دوم رو از آن خودشون کردند، اونها ادعای چندانی نمیتوانند در مورد حقوق این شهروندها داشته باشند و جمهوری اسلامی ادعاش این هست که اینا شهروندان خود ما هستند و شما هم نمیتوانید در این زمینه اعمال فشار کنید. اما یک دلیل ایدئولوژیک هم داره. دلیل ایدئولوژیکش بدبینی نسبت به شهروندان دو تابعیتی است. جمهوری اسلامی به جای آن که شهروندان ایرانی امریکایی، شهروندان ایرانی اروپایی رو سرمایه ملی برای کشور بدونه، اونها رو تهدید امنیتی میدونه. اونها همه متهم هستند به اینکه برای کشورهای دیگر، برای بیگانه کار میکنن، مگر اینکه خلافش رو اثبات کنند.
نوع برخورد جمهوری اسلامی با دیگر شهروندان دو تابعیتی، مثلا اگر ایرانی آلمانی، ایرانی بریتانیایی یا ایرانی فرانسوی یا هر جای دیگری هستند، به نسبت شهروندان ایرانی آمریکایی متفاوته به نظرتون؟
من تفاوت چندانی نمیبینم. اگر به 14 دهه گذشته نگاه بکنیم، شهروندان دو تابعیتی، حالا چه ایرانی اروپایی چه ایرانی آمریکایی، ایرانیانی که در کشورهای دموکراتیک زندگی می‌کنند، همه اینها در مزان اتهام بودند. همه اینها به عنوان ابزار برای مذاکرات مورد استفاده قرار گرفتند. ایرانی‌ها همه چون در مزان اتهام هستند، ایرانیانی که در کشورهای اروپایی آمریکایی زندگی می‌کنند، طبعاً در شرایط خاصی به طور تصادفی بنا به اقتضائات سیاسی و روابط خارجی بازداشت میشن تا در مذاکرات دیپلماتیک از اونها به عنوان ابزار استفاده بشه.
روش برخورد دولت ترامپ چه تفاوتی با روش برخورد دولت آقای اوباما در برابر وضعیت زندانیان ایرانی آمریکایی داره؟
تا حدود یک سالی که گذشته، دولت ترامپ نشون داده که به دنبال باجدهی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران نیست. دولت آقای اوباما بالاخص در جریان مذاکرات هسته‌ای بخشی از منابعی رو که ایران در ایالات متحده داشت آزاد کرد، برای اینکه برخی از ایرانی‌ها که تابعیت دوگانه دارن آزاد بشن. تا الان دولت ترامپ نشون داده که تمایلی به باجدهی نداره.
به نظرتون شهروندان دو تابعیتی که قصد سفر به ایران رو دارن با خطر بازداشت روبرو هستن یا اینکه فقط برخی از اونها در معرض چنین خطری قرار دارن؟
حتما در معرض خطر قرار دارن، چون به طور تصادفی افرادی رو اینها بازداشت میکنن، در زندان نگاه میدارن. به همین دلیل هم اگر شما به سایت وزارت خارجه امریکا مراجعه کنید، به ایرانی ها اخطار داده میشه که قبل از سفر به ایران، ایرانی امریکایی ها قبل از سفر به ایران وصیت‌نامه خودشون رو تنظیم کنن، چون موارد بسیاری بوده که اینها بازداشت شدن، از خبرنگار، از تاجر، دانشجو، گروه های مختلف، اقشار مختلف بازداشت شدن، سالها در زندان نگاه داشته شدن. مواردی هم هست که هیچ اثری از اونها نیست. مشکلی است که امروز برای ایرانی ها وجود داره. این یک مخاطره عظیم هست برای ایرانی هایی که در ایالات متحده، کانادا و اروپا زندگی می کنند. انگامی که به ایران سفر می کنند باید این ریسک رو بپذیرند.
ممنون از شما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس از آمریکا.
خواهش می کنم.
به نظر می رسد خرید هواپیماهای جدید از سوی ایران معلق شده است. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در بودجه سال آتی پرداخت 15% فاینانس خرید هواپیما از کمپانی های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ را منظور نکرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
رئیس مجلس تاکید دارند که هرچه سریعتر ما یک گزارش آماده کنیم.
محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد ایران پول خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را ندارد و دولت در بودجه سال آینده منبع پرداخت مبلغ آنها را مشخص نکرده است. وی با اشاره به دولت روحانی افزود که شاید اولویت‌هایشان دیگر پرواز و هواپیما نیست، زیرا هیچ گونه اشاره‌ای به پرداخت 15% فایننس خرید هواپیماها در بودجه سال آینده نشده است. این نماینده پیشبینی کرد که به همین دلیل دیگر نمیتوان مابقی هواپیماهای اعلامی از سوی دولت را به کشور وارد کرد و با پایان یافتن فرصت 2 سالی مجوز خرید دیگر این قراردادها لغو می‌شود. محمد رضا رضایی کوچی گفت در ابتدا قرار بود هواپیماهای خریداری شده ی ایران از 2 شرکت نام برده از طریق فایننس به کشور وارد شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود اما در حال حاضر ایرباس و بوئینگ از ایران خواستند 15% فایننس را بپردازد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، این در حالی است که دولت این 15% فایننس برای خرید هواپیماها را در بودجه سال 97 پیش بینی نکرده است. به گفته وی، دولت در بودجه سال آینده تنها 15% برای فایننس شبکه ریلی و برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. رضایی کوچی افزود که بدون مشخص شدن منابع تأمین این 15% فایننس، امکان پرداخت مبلغ آنها وجود ندارد. هنوز هیچ مقام دولتی به اظهارات رئیس کمیسیون مجلس در این زمینه واکنش نشان نداده است. فروش هواپیماهای جدید تجاری به ایران از مواردی است که در برجام گنجانده شده و تهران طی 2 سال گذشته 10 میلیارد دلار قرارداد برای خرید این هواپیماها با شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و ATR ایتالیا منعقد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور و مقامات دولت او همواره نوسازی ناوگان هوایی ایران را از امتیازات عمده ای اعلام کردند که توافق هسته‌ای با غرب قرار بوده برای کشور به ارمغان آورد. اظهارات محمد رضا رضایی کوچی در حالی بیان شده که پیش از این اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفته بود از مجموع 16 میلیارد و 600 میلیون دلار کل مبلغ قرارداد با بوئینگ تنها نیمی از آن پرداخت خواهد شد. ایرباس نیز قرار بود 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند و مبلغ آن را به زیر 10 میلیارد دلار کاهش داد. 2 شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ شهریور سال 95 اعلام کردند دولت آمریکا مجوزهای لازم را برای فروش هواپیما به تهران که تحریم‌های چندین ساله باعث فرسودگی ناوگان هوایی ایران شده صادر کرده است. با این حال وزیر خزانه‌داری آمریکا 3 خرداد گذشته گفت که کشورش در مجوزهای فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران نیز به تازگی گفته که اگر آمریکا از برجام خارج شود، تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. بر اساس یک ممنوعیت اعمال شده از سال 1995 میلادی، کارخانه های غربی از فروش تجهیزات و قطعات یدکی مربوط به هواپیما به شرکت های ایرانی منع شده بودند.
صفحان با خبر رو با شنیدن پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
من بزرگ شده خانواده بزرگای مذهبی قبل انقلاب هستم. شاهزاده رضای پهلوی، شهربانو فرح پهلوی، من شرمنده شما هستم. من اشتباه کردم رفتم تو تظاهرات. من از دست کشیده های انقلاب خجالت میکشم. من با اینا بزرگ شدم. اینا کوچکترین گذشتی ندارن. من تو آذری قومی ها، مناغذی ها، مکارم، حجازی ها بزرگ شدم. خدایا منو ببخش، مردم ایران منو ببخشین. من اشتباه کردم رفتم تظاهرات.
من یکی از کسبه‌های ساختمان پلاسکو هستم. یک ساله که از فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو میگذره و هنوز مسئولین جمهوری اسلامی هیچ کاری نکردن. فقط این وسط 4000 نفر بیکار شدن. اگه از این همه اختلاسایی که میشه یه دونه فقط اختلاس کم بشه، مشکل مردم هم حل میشه.
این سکوت مرگباری که خیلی از آیات عظام رو در بر گرفته، واقعا منجر به مرگ مقدسات و مرگ معتقدات اونها و مرگ خودشون خواهد شد.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. حمله های هوایی نیروهای دولتی سوریه به مواضع شبه نظامیان مخالف در غوطه شرقی در روز چهارشنبه منجر به کشته شدن دست کم 34 غیر نظامی شد. در ادامه تحولات سوریه، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه عصر چهارشنبه در سفر به تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که مسئول حفظ سلامت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله است. بحرین از دستگیری 4 تن خبر داد که میگوید به دست داشتن در بمب‌گذاری یک خط لوله آرامکوی عربستان سعودی در آبان ماه گذشته متهم هستند. کره شمالی میگوید که هیچ تصمیمی برای دیدار با مقام‌های آمریکایی در جریان بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی ندارد. این در حالی است که مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که واشنگتن به زودی شدیدترین تحریم‌های خود بر ضد کره شمالی را اعلام می‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید منبع پرداخت خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس در بودجه 97 مشخص نشده و به این ترتیب ایران پول خرید این هواپیماها را ندارد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در ایران که پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه انجام شده، 41% افراد ناراضی از وضعیت موجود کشور میگویند تمایل دارند در تجمع‌های اعتراض‌آمیز شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میزان جمعیت ناراضی را نزدیک به 75% برآورد کرده است.
آخرین روز هفته در ایران و معرفی کتاب. امروز نمایشنامه ناتان فرزانه اثر گوتولد لسینگ رو معرفی میکنیم. این نمایشنامه رو یکی از مهمترین آثار کلاسیک ادبی جهان و از درخشانترین نمونه های ادبیات عصر روشنگری و عقلگرایی ارزیابی میکنن. نسخه فارسی نمایشنامه با ترجمه کامران جمالی اخیراً منتشر شده. فرج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکویی، آثار لسینگ چه ویژگی هایی دارن که اونها رو متمایز میکنه؟
لسینگ در سال 1729 متولد شده و پدرش کشیش بود. اونم ابتدا رفت الهیات خوند اما رها کرد، بعد طبابت و فلسفه و تاریخ خوند و بعد برلین رفت و بعد در هامبورگ و برلین زندگی میکرد. 1780 درگذشت. لسینگ رو از مهمترین نویسندگان آلمان در قرن 18 میدونن و در واقع میتونن میگن که ادبیات آلمانی با او آغاز شده، یعنی اون چیزی که ما به نام ادبیات آلمانی امروز می‌شناسیم. حالا علاوه بر آثار بسیار زیبایی که در زمینه نمایشنامه و شعر و همچنین مقالات بسیار درخشانی که نوشته، او در زمینه تئوری‌های ادبی یکی به اصطلاح چشم‌اندازهای تازه‌ای رو ابداع کرده، مثلا به خصوص در یه فضای تازه‌ای در ادبیات آلمان گشوده. مثلا تا اون زمان قهرمانان نمایشنامه‌ها شاهزاده‌ها و پادشاهان بودند در اون تراژدی‌های بزرگ، اما او معتقد بود که انسان‌های معمولی رو باید به عنوان قهرمان آورد و مسائل زندگی اون‌ها رو در نمایشنامه‌ها آورد و خودش هم این کارو کرده. یه نخستین نویسنده آلمانی هستش که شخصیت‌های چند بعدی آفریده که منفی و مثبتن، درست اون تضادهای شخصیت‌های شکسپیری رو دارند. آثاری مثل امیلیا گالوتی یا همین نمایشنامه‌ای که اشاره کردی آثاری بودن که تحول بسیار زیادی بر فکریه اروپایی گذاشتن. می‌دونیم که قرن 18 قرن انقلاب صنعتی، قرن انقلاب کبیر فرانسه و اصل روشنگری و عقل‌گرایی هستش و ایمانوئل کانت این که تا جرأت کن و از عقل خود استفاده کن رو آورد که آدمی باید در اساس اصطلاح به جای اینکه به خدا یا معبد و طبیعه یا متون مختلف متکی باشه، باید به اون عقل خود بنیاد خودش بیاندیشه. و این اندیشه در آثار لسینگ به خوبی عرضه شده و البته از این اندیشه چیزی که استخراج میشه روشنگری هست، یعنی رواداری و این که به اصطلاح ما دین ها به خصوص در اون زمان ها بسیار مهم بودن، دین ها رو جزمیات رو باید رها بکنیم و به عقلمون متکی بشیم و این هم یکی از مضامین آثار لسینگ هست.
آقای سرکوی، نمایشنامه ناتان فرزانه چه داستانی داره و چه مفاهیمی رو بیان میکنه؟
نمایشنامه 5 پرده است با 10 شخصیت منظوم هست، البته بدون قافیه، زبان صریح روشن و پرمحتوایی داره و کنایه و متایبه در او به خوبی به کار رفته. حالا مترجم آقای کامران جمالی کار بسیار خوبی کرده، خودش یک مقدمه نوشته، آثار لسینگ رو معرفی کرده، بعد 3 تا هم پیوست اضافه کرده. یکی ترجمه رساله کانت هست با عنوان پاسخ به پرسش روشنگری چیست، چون بدون فهم این که روشنگری چیست نمیشه این نمایشنامه رو فهمید. بعدم گزینه از سخنان بزرگان درباره ناتان فرزانه رو آورده و بعد یک کار بسیار زیبایی که کرده این هستش که داوری نیما رو در میدونیم که نیما یوشیج آدمی بود بسیار پرمطالعه و در کتاب ارزش احساسات که نخستین بار به صورت خاورایی در دوره رضاشاه در مجله موسیقی منتشر شد راجب لسینگ نوشته و بعد نظریه ما کارل مارکس رو راجب لسینگ آورده و نقد کرده. بسیار زیباست، این بخشا رو جمع مترجم آورده، بسیار هم کار خوبی کرده. اما خود نمایشنامه رو لسینگ وقتی نوشته که او با یک کشیش وارد مجادله شد درباره تفسیر مذهب و بعد به قدری جلو رفت که ممنوع کردن ادامه بحثشون، لذا این اون نمایشنامه رو نوشت. داستان نمایشنامه در بیت المقدس در زمان جنگ‌های صلیبی می‌گذره. سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس رو تسخیر کرده، بعد ناتان احضار می‌کنه و از اون می‌پرسه که به اصطلاح بین این مذاهب کدوم بهتره و اون تمثیل به اصطلاح قیاس انگشتری رو میگه که از مشهورترین تمثیل‌های تاریخ است.
سپاسگزار از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
من پیامی دارم برای آقای خامنه ای. ایشون مثل اینکه تاریخ رو نخوندن که ببینن در ایران چه حکومت های اومدن رفتن. ایشون هم مطمئنن باید این رو بدونه که حکومتش رفتنیست، ولی متاسفانه کاری کردن که روی همه رو سفید کردن.
یکی از این به قول مردم نماینده های مجلس فرمودن که پزشکی قانونی با دیدن فیلم 7-10 ساعته متوجه شدن که 2 نفر از این زندانی ها خودکشی کردن. من نمیدونم از که تا حالا پزشکی قانونی از روی فیلم تشخیص میده علت فوتو. پزشکی قانونی بایستی کالبد شکافی بکنه و علت مرگ رو پیدا بکنه. این اراجیف چیه خواهد ملت میدین؟
این روزا به خاطر سال روز انقلاب 57 اکثری از فیلم های جمهوری اسلامی نشون میده. واقعا آدم وقتی فیلم ها رو نگاه میکنه میبینه که اگر که سران ارتش اعلام بی‌طرفی نکرده بودن عمرن این مسائل پیش نمیمد.
بازداشت مردی که قصد داشت یک ستاره پاپ رو بدزده و خدافظی یک چهره کهنه‌کار دیگه از صحنه موسیقی. امروز بردیا افشین در گزارش خودش از موسیقی جهان نگاهی داشته به این دو خبر.
اخیراً در آمریکا پلیس ایالتی فلوریدا اعلام کرد فردی را دستگیر کرده که متهم به تحریزی نقشه آدم ربایی لانا دل ری ستاره موسیقی پاپ. پلیس گفته مردی 43 ساله با در دست داشتن چاقویی در شهر اورلاندو در نزدیکی محل اجرای این هنرمند شناسایی و بازداشت شده. این مرد پیش از این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پیغام‌های رمزگونه اما تهدید آمیز رو منتشر کرده بود و پلیس تصور می‌کنه او قصد اسارت لانا دل ری رو داشته. البته این اولین باری نیست که کسی به علت مزاحمت این هنرمند دستگیر شده. پیشتر در سال 2016 جوانی 19 ساله به اتهام تعقیب لانا دل ری و ورود بدون اجازه به خانه او به 3 ماه حبس محکوم شده بود. لانا دل ری هنرمندی است 32 ساله اهل آمریکا، آهنگساز و خواننده‌ای که 6-7 سال پیش با انتشار تک آهنگی با عنوان ویدیو گیم به اشتهاری جهانی رسید. او هنرمندی است که ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ باشکوه و سینماتیک و در آثارش ارجاعاتی داره به فرهنگ عامه سالهای دور در آمریکا، دهه‌های 50 و 60 میلادی. Bar swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video game.
Are you alright? He's alright.
He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video.
پول سایمن از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی رایج و فراگیر اعلام کرده که امسال با برگزاری چندین اجرای زنده به حضور خودش بر روی صحنه خاتمه خواهد داد. این خواننده و آهنگساز 76 ساله آمریکایی گفته این پایانی است اجتناب ناپذیر و طبیعی بر حضورش بر صحنه، اون هم به علت سن و سالش. با این حال پول سایمن گفت شاید در آینده گهگداری اجراهای خیریه رو برگزار کنه. پول سایمن در دهه 60 میلادی به همراه آرت گارفانکل یکی از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی رو شکل داد. با این حال بعد از سال 1970 و انحلال گروه سایمن و گارفانکل، پول سایمن به تنهایی به فعالیت‌های هنریش ادامه داد و بسیار هم موفق بود. از جمله ماندگارهایی که او به تنهایی خلق کرده، اثری است با عنوان گریسلند، آلبومی که در سال 1986 میلادی منتشر شد و پر است از تک آهنگ‌های برجسته. از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان The Boy in the Bubble، اون پسر در اون حباب، که مثل اکثر قطعات این آلبوم متأثر از موسیقی آفریقای جنوبی.
Windows, the bomb in the baby carriage is wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to us all, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And oh, baby, don't cry, don't cry. There was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automaticers. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
همچنان همراه ما باشید که تا چند لحظه دیگه نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین خبرها.